بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
اما فرض چهارم و اون این بود که محتملین را، یعنی دو عمل متناوب را تلفیقاً به جا بیارد، اما تلفیقش غیر متسانخم باشد. ظهرون قصران عصرون تماماً ثم بالعکس. البته معلوم است که نماز عصر معلوم البطلان است. شما در این صورت علم دارید که نماز عصرتون باطل انجام گرفت. این علم از کجا ناشی میشه؟ علم به بطلان ناشی از این است که اجمالا میدانی یا عمل مخالف با واقع شد، یا از نظر ترتیب مختل شد. شما اول نماز ظهری خوندید قصرن، بعدا نماز عصری خوندید تماما. از دو شکل خالی نیست، اینکه تماما خوندید یا مطابق با واقعه یا مخالف با واقعه. اگر مخالف با واقع باشد که خب به خاطر مخالف بودنش باطله، یعنی در واقع نماز قصر واجب بوده تو تمام خوندی باطل. نه مطابق با واقع بوده، یعنی واقعا تمام واجب بوده تو هم تمام خوندی، اما ظهرت را قصرن خونده ای، ظهرت باطل شده. یک نماز عصری که مترتب بشود بر یک نماز ظهر باطل به خاطر ترتب غلط، این عمل باطل میشه دیگه. فعلا کل تقدیرین، علم داری که این نماز عصرت باطله، این مال مخالفت هیل الواقع و این مال ترتب الباطل یا ترتبش غلط شده. مایلید عبارت دیگر بیارم؟ این نماز عصری که شما خوندید مأمور به بودنش موقوف است بر مأمور به نبودنش، مأمور به بودنش موقوف است بر مأمور به نبودنش. یلزم من وجودهی عدمه، از مأمور به بودنش لازم میاد مأمور به نبودنش. و ما یلزم من وجوده عدم فهو باطل، چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاد اون محال باطل غلطه. چطور مأمور به بودنش موقوف است به مأمور به نبودنش؟ مأمور به بود، شما نماز عصری خوندید تماما، بعد از نماز ظهری که قصرن خوندید، مأمور به بودنش با چیه؟ این نماز عصری که خوندید این مأمور بهه، مأمور به بودنش چجوریه؟ در چه صورتی مأمور بهه؟ در صورتی که واجب واقعی کان هو تمام، در واقع حق تعالی تمام را از شما خواسته بود. مأمور به بودنش با این است که در واقع مطلوب هو تمام. خب وقتی که مطلوب هو تمام، پس نماز ظهری که خوندید قصرن کان باطل، اون باطل شده. اون که باطل شد مستلزم چیه؟ مستلزم این است که این نماز اصلی که تمام خونده اید این از حیث ترتب باطل باشد. وقتی باطل شد می شود چه؟ غیر مأمور به. پس لازم آمد از مأمور به بودنش مأمور به نبودنش. مأمور به بودنش به این است که در واقع تمام واجب بشود. وقتی در واقع تمام واجب شد نماز ظهرت میشه باطل، چون قسم به جا آوردی. اون که باطل شد نماز عصر هم که بر او مترتب شده میشود باطل، میشود غیر مأمور به. یلزم من کونهی مأمورم به عدم کونهی مأمورم به. مأمور به بودنش در فرض مأمور به نبودنشه. این عبارت الاخرای همون مطلبی است که اول عرض کردم ها، که اجمالا میدانی که این اصل تو باطله، یا از این جهت که مخالف با واقعه، یا از این جهت که ترتیبش غلط شده است. مطلب دیگری نیست، این عبارت الاخرای هم. شیخنا رحمه الله عوض همه این بیانات که الان عرض کردم فرموده است که نماز اصل تو باطل است، لأصالت عدم الامر، چون شک داریم این اصلی که تو داری میخوانی اینجوری ظهرتون را قصرن خوندید، اصلتون را میخواهید تماما بخوانید، شک میکنیم چنین اصلی امر دارد یا ندارد. الاصلو عدم الامر، اصل این است که چنین نماز اصلی امر ندارد. نماز ظهرت را قصرم بخوان و نماز عصرت را تماما بخوان، اصل این است که این نماز عصر امر نداره. حالا علت چیه که شیخنا رحمه الله اون منطقه، اون دلیل منطقی را و برهان را کنار گذاشته، به استصحاب عدم امر تمسک کرده؟ لعله من باب المماشات، چون خیلی ها در این مورد به اصالت عدم امر تمسک کردن، شیخونا هم نخواسته خاطرشون و دلشون بشکند، ایشون هم اسمی از این استصحاب برده، و الا در حقیقت احتیاج به این استصحاب نیست. ما یقین داریم که این نماز عصر باطله دیگر، عملی که یقینا میدانیم باطله، این دیگه احتیاج به استصحاب عدم امر ندارد. خب مطلب به حمد الله تمام شد، بحث ما در متباینین تمام شد. شروع بکنیم بحث اقل و اکثر را، چون قبلا وقتی وارد شدیم به شک در مکلف و به وجوبی دو قسمت کردیم، گفتیم اون واجب مردد تارت هم متباینین است که از ظهر و جمعه، و اخرى اقل و اکثر است، مثل نماز 9 جزئی 10 جزئی. تا حال هرچه بحث می کردیم در متباینن بحث داشتیم، فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصین و شبهه موضوعیه، و بعدم تنبیهات و فروعات بود که تا حال مشغول بودیم. حالا قسم دیگرش را شروع می کنیم، و هول اقل و اکثر. می فرمایم بحث در اقل اکثر معناش این است که ما شک بکنیم که فلان عمل جزء مأمور به هست یا جزء مأمور به نیست. اگر جزء مأمور به باشد پس اکثر مطلوبه، اگر جزء مأمور به نباشد پس اقل مطلوبه. اول یه تقسیماتی داریم، اونها را اشاره بکنیم، بعد به مبحث وارد. این جزئی که شما در شک داری تارتن جزء خارجیه و تارتن جزء ذهنی. جزء خارجی مثل این که شک میکنیم در نماز سوره واجب است یا نه، در نماز استعاذه واجب است یا نه، در نماز قنوت واجب است یا نه. خب شک در جزء خارجی. تارتن در جزء ذهنی شک داریم، جزء ذهنی و حوال قید و شرط، اون قید و شرط را میگوین جزء ذهنی، مثل رقبت هم مؤمنه، صلات مع الطهاره، از صلات متطهرن. این قیود را، این شرایط را میگوین جزء ذهنی. بعد چون در واقع خود قیود جزء نیستن، اون تقیدشون جزئه، تقیدون جزئون و قیدون خارج. در واقع در باب شرایط، در باب قیود، خود اون شرایط، خود اون قیود جزء نیستن، اون تقیدش جزئه. فلذا میگیم جزئه ذهنی، چون تقید نسبت دیگر، نسبت خارجیت ندارد که، نسبت یک امر ذهنیه، فلذا میگیم جزء ذهنی. خلاصه اون جزء مشکوک شما طورتان جزء خارجیه، طورتان جزء ذهنیه، مثل شرائط که شرائط را قیودات را میگن جزء ذهنی. جزء ذهنی هم دو جوره، بعض جزء ذهنی ها هست که حاصل شدنش متوقف است بر یک امر خارجی، انسان باید در خارج یه عمل جداگانه انجام بدهد تا این جزء ذهنی حاصل بشود. مثلا شما میخواهید صلات متطهرن انجام بدید، خب این متطهرن بودن قید صلاته، بله جزء ذهنی صلاته، ولیکن کسی که بخواد صلات متطهرن انجام بدن احتیاج به یه عمل خارجی دارد یا نه؟ غسل او وضوء او تیمم، یکی از این کارها را باید انجام بدی تا برای شما طهارت نفسانی حاصل بشود تا صلات متطهرن انجام بدی. جزء ذهنی متوقف علی عمل خارجی، و تارتن هم جز اون ذهنیون متحد مع المعمول به وجودن، عمل خارجی نمیخواد، یک صفتیست همراه با عمل، مثل این که انسان موقع نماز خوندن رو به قبله بیستد، دیگه عمل خارجی نیست که، انسان بالاخره در عالم به یک جهتی خواهد ایستاد یا نه؟ محالت که انسان رو به یه جهتی نباشد، حالا موقع نماز خوندن رو به جهت قبله. خب انسان لباس می پوشد در حال نماز متسترن نماز بخوانیم، این متسترن بودن که قید است به شرطه، یک صفتی است همراه با صلات، یا رو به قبله بودن یک صفتی است همراه با صلات. پس جزء مشکوک سه جور شد، بله جزء خارجی، جزء ذهنی متوقف بر عمل خارجی، جزء ذهنی همراه با مأمور به. اما الاول فعلا شروع می کنیم جزء خارجی را، اشک فی الجزء الخارجی، سوره جزء نماز هست یا نیست. مسائلی داریم، مسئله اولا فقدان نس، به خاطر فقدان نس انسان شک بکند، مثل این که اختلافت الامه علا قولینی، نصف امت گفتن صورت جزء نمازه، نصف دیگر گفتن نخیر صورت جزء نماز نیست، این میشود اشکو فی الجزئیه لفقدان نس، به خاطر فقدان نس. خب قاعده چیه؟ موظفیم اکثر را به جا بیاریم صلات با سوره یا نه همچون وظیفه نداریم، به همون اقل میتوانیم قناعت بکنیم نماز مجزئی و نسبت به اکثر براءت جاری بکنیم. شیخنا رحمه الله میفرماید اگر از من بپرسید من معتقدم بر این که جای اصالت البراءته. چرا؟ به جهت این که این علم اجمالی از اون علم اجمالی هاییست که ینحل الى علم تفصیلی و شکل بدوی، این علم اجمالی منحل می شود بر یک معلوم تفصیلی و یک مشکوکم به شکل بدوی. وقتی نمی دونی اقل واجب است یا اکثر، اجمالا می دانی احدهما واجبه، از شما می پرسن که اقل قدر متیقن است یا نه، چه جواب می دی؟ میگید خب بله اقل قدر متیقن است. خب وقتی اقل قدر متیقن شد اون زاید می شود چی؟ اون زیادی؟ زیادی می شود مشکوکم به شکل بدوی، مشکوک به شکل بدوی، و در شکل بدوی قبح اقاب بلا بیان رفع مالا یعلمون جاریست و اصل براءت جاری می کنی. مثل اقل اکثر استقلالی، در اقل اکثر استقلالی چجوریه؟ اونجا همه معتقدن برای اینکه نسبت به اکثر براءت جاری می کنید، به فلان بقال 10 تومن بدهکاری یا 20 تومن بدهکاری، همه متفقن برای اینکه 10 تومن که متیقن است اونه بده، اون 10 تومن زیادی مشکوکه، قبح عقاب بلا بیان و رفع ما لا یعلمون جاری. در اقل اکثر ارتباطی هم که محل بحث ماست، شیخونا همون عقیده را دارن، مثل اقل اکثر استقلالیه. میگه اینجا هم اقل متیقن است و اکثر مشکوک به شکل بدوی، جای اصل براعت است. نسبت به مازاد شکل بدوی. این نه جز، این نه جز، اینم جز دهم، این نه جز متیقنه، این جزء دهم که مازاد است مشکوکن به شکل بدوی. این عبارت ها که در مطلب تأثیری ندارد، حساب کار را باید رسید چه مقدار تکلیف متیقن است و کجاش مشکوک است. حساب اینجاست. بلد اسم هر اسمی روش میخواد بذارید. بله شکی در مکلف و به هست، نمیدونم اقل اکثر است، اینها همه به جای خود. آیا اینجا مقدار تکلیف متیقن دارید؟ مقدار تکلیف مشکوک دارید یا نه؟ بله دارید. خب دارید منحل میشه دیگه. مقدار متیقنتون را به جا میارید، مقدار مشکوکتون را براعت جاری میکنید. مربوط است یا نامربوط است ربطی به مطلب ندارد، تأثیری در عقاب بلا بیان ندارد. این قوت، حالا این قوت شروع شد، بحث شروع شد. اگر طبیبی به مریضی بگوید فلان معجون را درست بکن بخور، مرضت برطرف بشود. مریض آمد اون معجون را درست بکند، موقعی درست کردن اون معجون موادش را آماده کرد که چند تا موادی میبایست تهیه بکند و به هم مخلوط بکند بشه معجون دوای اون دردش. شک کرد که این معجون فلان جزئی را هم میخواد یا نمیخواد. وظیفه چیه این مریض؟ اقل و اکثر در اجزای معجون شک کرد که این معجون 10 جزئی باید باشد یا 9 جزئی. مثلا العقل و العقلا، عقل عقلا بناشون بر این است که احتیاط میکنن، میگن خب ضرر که ندارد، نه خب احتیاطا او را هم زمینه بکن. هازا هو بنا العقلا. پس معلوم شد که اذا دار الامر بین العقل و الاکثر 9 جزئی 10 جزئی مثلا، طبق بنای عقلا و حکم عقل بایست انسان اکثر را انتخاب بکند. البته بحث ما در دوران بین المحظورین نیست، دوران بین المحظورین را در درس عصریتون خوندید. اذا دار الامر بین شرطیت و مانعیت، جزئیت و زیادتون مبتله، اونجا نیست. بحث ما اونجاست که فقط در جزئیت شرط داریم، اما از خطرش خاطر جمعیم که این خطر ندارد. مثلا شک دارم سوره واجب است یا نه، اگر واجب نباشد میشه چی؟ مستحب. واجبون او مستحبون، واجبون او مباحون، نه اینکه واجبون او حرامون که دوران بین المحظورین. اون محل بحث ما نیست، محل بحث ما اونجاست که فقط احتمال جزئیات میدیم دیگه، احتمال خطر ندارد. خیلی خوب، همینطوری که موقعی ساختن معجون اون جزئی که خطرش مسلم خطر ندارد اما احتمال جزئیتش را میدن، حتما اون جزئی را مخلوط میکنن. در ما نحنفی هم همینطور. شیخون رحمه الله جوابی میدهن از این مطلب که تا حال شاید بیشتر رفقا به این مبحث وارد نشده باشن. جواب میدهد که امر طبیب دو جنبه دارد. وقتی طبیب به مریض میگوید فلان معجون را درست بکن، این دو جنبه دارد. یک جنبه این است که طبیب از مریض میخواهد درست کردن این معجون را، این یه مطلب. مطلب دیگر این است که طبیب از مریض این معجون را میخواهد برای چی؟ هدف اصلی چیه؟ همون خواستن و معجون درست کردن هدف اصلیه یا نه، هدف اصلی چیزی دیگره. هدف اصلی این است که اون مرض با این معجون معالجه بشود. معالجه مرض هدف اصلیه. اما از جهت اول که طبیب امر می کند مریض را که برو این معجون را درست بکن، این امر از این جهت امر ارشادیه، امر ارشادی. امر ارشادی نه طاعتی دارد نه معصیتی دارد، نه ثوابی و نه عقابی. همش را ترک بکنی عقاب نداری، چی رسد به جزئش از این نظر. اما از نظر دیگر که مقصود این است که اون معجون درست بشود تا مرض معالجه بشود، ها، از این نظر اسمش را میگوین شک در محصل غرض. این آدم شک دارد که این معجون اگه فلان جزئی را نداشته باشد به غرض میرساند یا نه، به هدف میرساند یا نه. شک در محصل غرض، که این محصل غرض هست یا محصل غرض نیست. از این نظر که شک در محصل غرضه، احتیاط لازمه. یعنی انشاءالله تعالی سرش و فلسفهش در مسئله چهارم فقدان نسل انشاءالله تمام بشه، اجمال نسل، تعارض نسل، برسیم به مسئله چهارم، اونجا حلاجی می شود انشاءالله تعالی که این در شکی فی محصل الغرض، اونجا باید انسان احتیاط بکند. پس در این مثال که شما گفتید احتیاط از ناحیه امر نیست، احتیاط از ناحیه تحصیل، احتیاط از ناحیه تحصیل غرضه. خب اما محل بحث ما، ببینیم محل بحث ما کجاست. محل بحث ما اونجاست که مولا عبدش را امر فرموده به یه عملی که هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی امتثال مولاست، که این عبد با این مأمور به مولای خود را امتثال بکند. یعنی امر مولوی، بحث ما در امر مولویه نه در امر انشادی. در امر مولوی گفته نماز بخوان و ما هم موظفیم نماز بخوانیم، امتثالا لامر الله، به منظور امتثال امر خدا این نماز را باید به جا بیاریم. ها، این امر مولوی است، این امتثال میخواد، این طاعت دارد، معصیت دارد، عقاب دارد، ثواب دارد، اگر نخوانی عقاب داری. حالا اینجاست که شک میکنیم سوره جزء نماز هست یا نه. این شک ما به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به این که اگر ما نماز را بدون سوره بخوانیم مستحق عقاب خواهیم بود، عاصی خواهیم بود، یا نه اگر بدون سوره هم بخوانیم مطیعیم، مصابیم. بحث ما اینجاست، بحث ما اینجا شد. یه ادعی میگویند قبح عقاب بلا بیان، میگوید که تو عقاب نداری، براءت جاری بکن از این جزء مشکوک. ادعی دیگر میگویند نخیر، علم اجمالی داریم که یا اقل واجبه یا اکثر، علم اجمالی منجز تکلیف است. با بودن علم اجمالی عقاب بلا بیان یعنی چی؟ چه بیانی بالاتر از علم اجمالی؟ اگه سوره را به جا نیاری و در واقع واجب بوده تو معاقبی. بحث ما اینجاست، آیا براءت جاری بکنیم یا موظفیم عمل به احتیاط. پس مورد نقض شما که اون مثال طبیب بود فرق پیدا کرد با محل بحث ما. اونجا که احتیاط واجب است نقض حتی اطاعت و معصیت، اونجا همش را هم ترک بکنی معصیت نکرده ای، اونجا احتیاط لازم شده از جهت تحصیل غرض و اون محل بحث ما نیست. محل بحث ما اونجاست که مولا یه چیزی خواسته و منظور اطاعت مولاست. اینجا اگه شک کردیم در جزئیات یک شیئی از نظر طاعت و معصیت، آیا قبح عقاب بلا بیان جاری بشه یا دفع عقاب محتمل جاری بشه. پس مورد نقضت با محل بحث ما زمین تا آسمان فرق کرد. اگه می توانید مثالی بیارید که مربوط به محل بحث ما باشد، که بعد مثلا دیدیم فلان جا مولا عبدش را به یه چیزی امر کرده بود تعبدن مولویان، و عبد در جزء شک کرده بود، اوغلا بهش گفتن که این جزئی را باید در مقام اطاعت زمیمه بکنی، یه همچه موردی پیدا بکن منم قبول بکنم، این امری شادست و این همش را هم ترک بکنی تازه معصیت نکردی. اضافه بکنم در مثال طبیب، اصلا پیش دکتر نرفته، دکتر هم امری نکرده، مریض خودش تشخیص داده است که من یه همچه دوا درست بکنم بخورم مرض من برطرف خواهد شد، اصلا نه امری نه دکتری چی، خودش تشخیص داده. بعد بلند شد و معجون رو داره درست میکند و شک میکند که فلان جز دخالت دارد یا نه. اقلا و عاقل به چی میگوین؟ میگوین یالا زمیمه بکن، احتیاط بکن، زمیمه بکن. این احتیاط مربوط به امره؟ اصلا امری در کار هست؟ این احتیاط مربوط به تحصیل غرضه. تحصیل غرض که شد، البته تحصیل غرض یا لها قصه داستانش مفصله، انشاءالله به تدریج آشنا خواهیم شد که چیه. بله آقا چی میفرمودی؟ خب به تدریج انشاءالله میرسیم به همه این بحث ها. اشتغال ذمه یه آقا میخواد یه دلیلی بیارن بر اینکه اکثر واجبه، و اون دلیلشون این که اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد. بله و یمکن ان یقال، ممکن است کسی بگوید این اصالت عدم الامر، می توانیم استصحاب بکنیم عدم امر را، می توانیم استصحاب بکنیم عدم امر را، نه برای جلوگیری از تلفیق متسانخین، بلکه برای جلوگیری از تلفیق غیر متسانخین. اون آقای مستشکل دیروزی میخواست با اصالت عدم امر جلو تلفیق به تسانخ را بگیرد، شیخونا فرمود نه اصالت را نمیگیرد، به جهت این که ما یه زهری خوندیم قصرن، یه اصلی هم خوندیم قصرن، غلط هن هر دو غلط، صحیح هن هر دو صحیح، چه اصالت عدم الامر؟ نعم این اصالت عدم الامر ممکنه جلوی تلفیق به غیر متسانخین را بگیرد که همون فرض چهارم را. و یمکن ان یقال، ممکنه گفته شود این اصالت عدم الامر استصحاب عدم امر نسبت به نماز عصر، اینما یقتضی عدم مشروعیت دخول فی المعمور به و محتملاته، تقاضا می کند عدم شرعیت دخول در نماز عصر، دخول در مأمور به یعنی نماز عصر و محتملاتش، که شروع بکنیم محتملات عصر را، محتملات هلتی یحتمله علی تقدیر عدم الامر واقعا، محتملاتی که مأمور به بودنش الا تقدیر مأمور به نبودنش است. عبارت خوبی است، لطیف. یحتمله، احتمال میدهد مأمور به بودن او را، اما الا تقدیر مأمور به نبودن او. خب اگه مأمور به نباشد مأمور به است، اگه مأمور به نباشد مأمور به هست، مأمور به بودنش به این است که در واقع نماز چهار رکعتی واجب باشد. بله این مأمور به بودنش، و ما هم احتمال میدیم که مأمور به باشد، در واقع همون چهار رکعت واجب باشد. اما اگه این مأمور به باشد، ظهرت باطل شده است، ظهرت باطل بشود، این مأمور به مأمور به نیست، مأمور به مأمور به نیست. بله کما اذا صلی العصر الى غیر جهت التي صلى الظهر، مثل اینکه نماز ظهر را به این طرف خونده، نماز عصر را به طرف دیگر میخواند، الى غیر جهت التي صلى الظهر. این مال مثال است که مربوط به اشتباه قبله، یا اون مثالی که عنوان کرده بودیم صلى الظهر قصرا و صلى العصر تماما، اون جور فرض بود. و اما ما لا يحتمله الا على تقدیر وجود الامر، اما اون محتملی که احتمال نمیدهد مأمور بهبودنش را الا على تقدیر مأمور بهبودنش، یک محتملی را به جا میارد که مأمور بهبودنش در فرض مأمور بهبودنش است. خب مثل اینکه ظهر را که قصرا خونده بود عصر را هم قصرا میخواند. خب وقتی عصر را قصرا میخواند احتمال میدهد مأمور به واقعی باشد یا نه؟ خب اگه مأمور به واقعی باشد پس ظهرش هم مأمور به واقعی بوده دیگر، پس اون که مأمور به واقعی بوده عصرش هم از نظر ترتب میشود مأمور به، پس هم مأمور به واقعی هم مأمور به ترتبی ترتیبی نوبتی، فلذا مأمور به بودنش با مأمور به بودنش است. اما در این صورت که فرض دوم را میخواد بگوید، اما در این صورت فلا یقتضی الاصل و المنع عنه، اینجا دیگه علت نداره شما یه اصالت عدم الامری جاری بکنید و جلو این عمل را بگیری. نه بابا بذار بخواند، باطنن هر دو باطن، صحیحن هر دو صحیح، کما لا یخفا علی احد، چون این مطلب بر کسی پوشیده نیست. اینجا رو درس کردم اگر فرض چهارم را حساب بکنیم علم داریم به بطلانش، احتیاج به استصحاب عدم الامر ندارد، این از باب مماشات بوده. بر این یک لطیفه بود، موقع مطالعه هم دقت می فرمایید، شبه معماست. از ثانی مطلب اول که متباینن بود با تمام تشکیلاتش تمام شد، حالا مطلب بعدی را شروع می کنیم. فی ما اذا دار الامر فی الواجب بین الاقل و الاکثر، امر دائر شده در واجب بین اقل و اکثر، و مرجعه الى شك فی جزئیت شیء للمأمور به و عدمها، برگشت اقل و اکثر به این است که انسان شک بکند که سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. مخفی نماند که هو علا قسمین، جزء بر دو قسمه، لان الجزء المشکوک، اون جزئی که شما در شک دارید، اما جزء خارجی او جزء ذهنی، یا جزء خارجی یا جزء ذهنی. جزء ذهنی چیه؟ و هو القید و شرط، جزء ذهنی عبارت است از اون قید از اون شرط، سل متطهرن سل متسترن سل مستقبلن، اینها را میگن قید و شرط که جزء ذهنیه. علت این که میگیم جزء ذهنی چون خود قید جزء نیست، تقیدش جزءه. و هو علا قسمین، جزء ذهنی هم بر دو قسم است، لان القید به جهت اینکه جزء ذهنی اما منتزع من امر خارجی یا احتیاج دارد به یک مشت عملیات خارجیه که اون عملیات خارجیه مغایر للمأمور به فی الوجود الخارجی، یا عمل جداگانه ایست غیر از مأمور به، بله مثل تحصیل طهارت. خب تحصیل طهارت یه عملیات خارجی میخواد غیر از نماز، به نام وضوء گرفتن، غسل کردن، تیمم کردن، بله احتیاج دارد به عملیات خارجیه ای که مغایر با مأمور به هست بر وجود خارجی. فمرجع اعتبار ذالک القید، معنای معتبر بودن طهارت در صلات، تو باید صلات متطهرم بخوانی، معناش الى ایجاب ذالک الامر خارجی، یعنی باید وضو بگیری، باید غسل بکنی، کل وضو این لذی یسی رو منش اندک تهاره، مانند وضو گرفتن که یه عمل خارجی است غیر از نماز، الذي يسير منشا، این وضو گرفتن منشا می شود لطهاره که جناب عالی بشوی متطهر طهارتی که المقید به هست صلات، که نماز با اون طهارت مقید است. جزء ذهنی یا یک مطلبی است منشأ انتزاع خارجی میخواد، و اما خصوصیت متحدت فی الوجود مع المأمور به، یا نه یک صفتی است همراه با مأمور به، همراه با مأمور به. بله، کما اذا دار الامر بین وجوب مطلق رقبه یا رقبت مؤمنه. اگر رقبه مؤمنه باشد، این ایمان چیه؟ این ایمان یک صفتی است همراه با رقبه. کما اذا دار الامر بین وجوب عتق مطلق رقبه یا رقبه مؤمنه. و من ذالک، از این باب است، از این باب که آیا قیدی دارد یا ندارد، دوران الامری بین احتر خصال و بین واحدت معینت منها. امر دایر است که فلان آقا که یک روز روزنا خورده است، مخیر باشد بین خصال، صوم شهرین و اطعام ستین و اتک رقبه، بین این ستا مخیر است، یا اینکه حتما باید مثلا صوم شهرین باشد، حتما باید صوم شهرین باشد. خب حتما باید صوم شهرم بودن با اون ستا مخیر بودن فرقش چیه؟ اگه مخیر باشد بین اون ستا، پس شارع از این آدم مطلق را خواسته، کفه، کفاره بده، هر جور شد شده. اگر خصوص سلاسین صوم شهرم باشد، اون یه خصوصیتی زایدهی دارد، کفاره این چنانی باید بدی. و من ذالک، از این باب است. از کدوم باب؟ دوران بین المطلق و مقید. اونجایی که انسان شک بکند که آیا مخیر است بین احضار خصال که بشود کفاره مطلقه، یا نه بابا مخیر نیست، بین واحدت معینت منها، حتما باید صوم شهرم باشد، میشود مقید. احضار خصال را میگن مطلق، واحدت معینه را میگوین مقید. خب والکلام فی کل من القسمین. پس بحث ما تارتن در جزء خارجی است و تارتن در جزء ذهنی. والکلام فی کل من القسمین، کلام در هر یک از قسمین، فی اربع مسائل، هر کدوم چهار مسئله دارد. اما مسائل القسم الاول، شروع بکنیم مسائل چهارگانه قسم اول را که به هوا شک و فی الجزء الخارجی، یعنی شک در جزء خارجی. اولا منها، مسئله اولا از اون چهار مسئله، ان یکون ذالک مع عدم النص المعتبر فی المسئله. به خاطر فقدان نص نمیدانیم صورت جزء نماز هست یا نیست. بله، فیکون ناشیان، پس اگر فقدان نسه چطور به شک افتادی؟ فیکون ناشیان من ذهاب جماعت الى جزئیت الامر الفلانه. خب یه عده گفتن صورت جزء نمازه، یه عده گفتن صورت جزء نماز نیست، این شده برای من منشأ شک، فقدان نسه. کل استعاذه، مانند استعاذه قبل القراءه فی الرکعه الاولى، مثلا الا ما ذهب الیه بعض فقها اینا. ایده از فقها میگویند وقتی تکبیرت الاحرام را گفتی و حمد سوره را خواستی شروع بکنی، اولین بار باید یک اعوذ بالله بگویی، استعاذه قبل القراءه فی الرکعه الاولى، که ایده گفتن واجبه. خب یا در وجوب سوره بحث دارن، در وجوب قنوت بحث دارن. وقد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا. علما اختلاف دارن که اگر شک کردیم در جزئیت یک شیئی، احتیاط واجب است یا واجب نیست. پس از ها بعض متأخر المتأخرین به وجوبه، ایده ای از متأخرین متأخرین تصریح فرمودن به اینکه بله احتیاط واجبه، اکثر را باید به جا بیاری. و رو به ما یظهر من کلام بعض القدما، ممکنه از کلام بعض القدما نیز این وجوب احتیاط استفاده بشود. که سید و شیخ، چون ایشون هم گاهی اسم احتیاط را برده اند. به قول صاحب قوانین لکن لم یعلم کونهو مذهبا لهما، ولو سید و شیخ گاهی اسم احتیاط را برده اند، ولی معلوم نیست که مذهبشون همین بوده که احتیاط در اقل اکثر واجبون، شاید احتیاط مستحبی بوده یا جوری دیگه بوده، لکن لم یعلم کون وجوب الاحتیاط مذهبا لهما، بل ظاهر کلماتهم الاخر، بلکه ظاهر کلمات دیگریشون خلاف احتیاطه. بگذاریم آقا، و صریح جماعتن، اما جمع دیگری تصریح فرمودن اجراع اصالت البراعه نسبت به جزء مشکوک براعت جاری می کنید و عدم وجوب احتیاط. و ظاهر انه المشهور بین العامه و الخاصه المتقدمین منهم و المتأخرین، عامه و خاصه و قدما و متأخرین، مشهور همین است که نسبت به جزء مشکوک اصل براعت جاری بکنیم. کما یظهر من تتبع کتب القوم کالخلاف و سرائر و کتب فاضلین علامه و محقق و شهیدین و محقق ثانی کرکی و من تأخر عنهم، بل الانصاف انه لم اعصر فی کلمات من تقدم علی المحقق السبزواری علی من یلتزم به وجوب الاحتیاط. اول کسی که قائل شده به وجوب احتیاط محقق سبزواری استاد، بله شاید محقق قومی بوده، بله قبل از محقق سبزواری ندیدم بصراحه کسی بگوید که احتیاط در اجزا واجبه، بله الانصاف انه لم اعصر فی کلمات من تقدم علی المحقق سبزواری، لم اعصر علی من یلتزم به وجوب الاحتیاط فی الاجزا و الشرائط، و این کان فیهم من یختلف کلامه فی ذالک. البته بین علما هست کسانی که کلماتشون جور به جوره، که سید و شیخ، بله شهیدین، گاهی اسم احتیاط میبرن، گاهی اسم براعت میبرن. و کیف کان فالمختار، بریم سر مختار، و کیف کان فالمختار جریان و اصالت البراعه، مختار این است که اصل براعت جاری می کنیم. لنا علی ذلک، دلیل ما بر اصالت البراعه حکم العقل، عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان، و ما ورد من النقل رفع ما لا یعلمون. اما العقل، اما جناب عقل، فلی استقلاله به قبح معاخذت من، عقل مستقل است به قبح معاخذه اون عبدی که کلفه به مرکبین، مولا از اون عبد یه مرکبی خواسته، لم یعلم من اجزائه الا عدت اجزا، و این عبد نمیدوند که این مرکب بایست از چند جزءه متشکل بشود، لم یعلم من اجزائه الا عدت اجزا، و یشک فی انه هو، شک دارد که نماز همون نه جزءه، او لهو جزء آخر، یا این مرکب جزء دیگر هم میخواد، و هو ذالک و هو شیء الفلانی، مانند سوره. ثم بذل جهده، بعد کاملا اجتهاد کرد، فی طلب دلیل، به دنبال دلیل گشت، علی جزئیت ذالک الامر، راجع به جزئیت سوره، فلم یقدر، دلیل پیدا نکرد بر جزئیتش. آقا بعد از آنی که مأیوس شد، فعطا بما علم، اون مقداری که میدونست اون مقدار را انجام داد، و ترک المشکوک، اون مقداری را که شک داشت اون مقدار را ترک کرد. خب خصوصا مع اعتراف المولا، خصوصا در صورتی که مولا خودش هم وضع این آقا را ببیند و بخندد و بگوید که خب هی اجتهاد بکن، من که دلیلی نصب نکرده بودم تا تو پیداش بکنی. خصوصا مع اعتراف المولا. از اون برم مولا تماشا بکند و آخر سر که این بابا دید خسته شد اقرار بکند که انی ما نسبت لک علیه دلاله، آخر من دلیل که براش نسب نکرده ام. خب فإن العقل حاکم، که قوی هست این مولا این عبد را، بله مؤاخذه بکند و عقاب بکند که تو چرا اون جزء مشکوک را ترکش کردی. خب به انی ما نسبت لک علیه دلاله، خصوصا در این فاز، این که میفرماد خصوصا این از این جهت است که ممکنه مولا دلیل نسب کرده بوده منتها به دست این آقا نرسیده، ممکنه مولا دلیل نسب کرده بوده و به دست این آقا هم رسیده اما دلالتش ناقص نبوده، ممکنه هم است که اصلا مولا دلیلی نسب نکرده. در هر سه فرض قبح عقاب بلا بیان جاریست، خصوصا در اون فرضی که مولا اقرار بکند که انی ما نسبت دلیلا. این فإن القائل جواب دفع دخله، و اون این که شما این خصوصا را اینجا نیارید، چون این خصوصا که جای کلام نیست، اینجا دوست و دشمن مقدمن که عقاب وجود ندارد. میفهمد نه بابا، اونها که قائلا به وجوب احتیاط، حتی در این صورت هم قائلا به وجوب احتیاط، در کدوم صورت؟ اعتراف المولا به انی ما نسبت له دلیلا، تمام اینها محل بحثه. فإن القائل به وجوب الاحتیاط، اونها که احتیاطی هستن لایم بقی ان یفرق، اونها فرقی نمی گذارن فی وجوبه در وجوب احتیاط، بین ان یکون الامر لم ینسب دلیلا او نسب و اختفا او لم یختفی ولم یتم دلالته. اونها که احتیاطی هستند در تمام فرضها احتیاطی هستند، ما هم که براعتی هستیم در تمام فرضها براعتی هستیم. بله غایت الامر منتهای مطلب این است که ان ترک النسب من العامل قبیح، عامل اگر دلیلی نسب نکرده اون یه عمل قبیحی را مرتکب شده، اما وظیفه ما احتیاطه. اینطور میگویم غایت الامر ان ترک النسب من العامر قبیحون، ما چرا احتیاط نکنیم؟ و هذا لا یرفع التکلیف بالاحتیاط عن المکلف. تا این قول اینم هیچ وقت داره میانه؟ بله؟ همون پنج دقیقه اینم تطبیق میکنه. تا این قول ان بناء العقلاء على وجوب الاحتياط في الاوامر العرفيه الصادره من الاطباء او الموالي، بنای عقلای عالم بر این است که احتیاط میکنن در اوامر معمولی که از اطباء صادر میشود یا از این موالی عرفیه بر عبیدشون صادر میشود. فإن الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون، اگر طبيب مریضی را امر بکند به تشکیل یک معجونی، فشك في جزئیت شيء له، و این مریض نداند که فلان چیز جزء هست یا نه، مع العلم بأنه غير ضار له، اما از ضررش خاطر جمسا که دوران بین المحظورین نشود، مع الامن من الضرر، فترکه المریض، مریض این جزئی را ذمیمه نکند، مع قدرته علیه، با اینکه قادر بوده. استحق اللوم، تمام عقلای عالم این مریض را ملامت می کنند که چرا احتیاط نکردی. و کذل مولا اذا امر عبده بذالک، اگه مولا به عبدش گفت معجون درست بکن، اونم همینطوره، اگه شک کرد بایستی احتیاط بکند. قلتو اما عوامر طبیب، اما عوامر طبیبی که اسمش را بردید، فهیه ارشادیه، عوامر طبیب ارشادیه است. لیس المطلوب فیها الا احراز الخاصیه، نیست مطلوب در عوامر اطباء مگر رسیدن به خاصیت، خاصیتی که المترتبت و علی ذلک المأمور به، مترتب خواهد شد به شرب این معجون. حالا که اوامر عتب با اوامر ارشادیه شد، بابا امر ارشادی را اگه به کلی مخالفت بکنی بازم عقاب نخواهی داشت، چه رسد به جزئش. ولا یتکلمو فیها، ما بحثی نداریم در اوامر ارشادیه من حیث الاطاعت و المعصیه، از حیث طاعت، معصیت، براءت، احتیاط. ولذا خب پس چرا احتیاط میکنن؟ ها اون احتیاط مربوط به امر نیست، اون مربوط به تحصیل غرضه و این یه داستان دیگری است، انشاءالله بعدا حل خواهد شد. ولذا چون این احتیاط مربوط به امر نیست، این امر ارشادیه، لوکان بیان ذالک الدواء بجمله خبریه، اگر طبیب امر نکرده است باید جمله خبریه گفته، جمله خبریه غیر طلبیه، گفته است که مرض تو معالجش موقوف است به فلان معجون. این جمله خبریه است یا انشاییه؟ بله جمله خبریه است دیگر. جمله خبریه کان لازم مراعات الاحتیاط فیها، بازم بایستی احتیاط بکند. بنده بالاتر عرض کردم، بله اصلا پیش دکتر نرفته، خودش میخواد معجون درست بکند و در جزئی شک کرد، به قلابش چی میگوین؟ احتیاط بکن، این ربطی به امر ندارد. انشاءالله تفصیل مطلب از این به بعد. و صلی الله علی محمد و